حالا اجازه که ببینیم در یونان چه وضعی بوده.
جناب برقی، یکی از نکات مهم اصلا یونان از نظر جغرافیایی بیشتر یه مقدار توضیح بدین که به چه صورتی بوده.
حالا همین رو بخواهم ادق بهش تو مسئله به حساب دولت شهر بودن وقت به اون خواهم
پرداخت.
اولا که یونان اصلا بر نخواستن حکومت پادشاهی رد بنده برن، همچین چیزی نبوده. ما یک بخش از یونان یک حکومتی داره به نام میسنیان که اینها تا تقریبا هزاره قبل از میلاد هستن و بعد از هزاره قبل از میلاد اینها از بین میرد و هنوز هم نمیدونه ما در تاریخ چه میشود که اونها از بین میرند. به فرضیات بسیار محدود را دیوش داریم و یه مقدار اطلاعات بسیار ناقصی در موردش. این بخش دیگر یونان که شهرهای آتن و سپارت و گرگال و توش هست کم کم شهرها ایجاد میشند.
بله.
این شهرها که ایجاد میشن به صورت دولت شهر ایجاد میشن، یعنی هر یه شهری با دهات و روستاهای پیرامونش اینا یک واحد حکومت رو شکل میدن، بهش میگن دولت شهر.
بله.
اما وقتی میگم آتن یعنی آتن و توابعش، اسپارت یعنی اسپارت و توابعش،
یعنی یک شهر رو به محدوده ای.
بله، یه محدوده ای به این شکل چیز میکنن، شکل میگیرن که مثلا ایجاد میشن. این حالا همین خواهم پرداخت که این چقدر فرق میکنه با مسئله دموکراسی. اینجا اولا جمعیت هاشون کاملا مثلا اولا در همه شهرهای یونان ما دموکراسی نداریم، در بعضی هاش داریم، بعضی ها پادشاهی داریم، بعضی ها حکومت به حساب نخبه‌ای، یعنی یک چند نفر رهبران نظامی یا فامیلی شهر میچرخوندن یا الیگارشی داریم.
مثلا سفیدان
شهرش که دموکراسی داره.
بله.
دموکراسی هم میدونی که انتخاب بدون واسطه است، یعنی نماینده انتخاب نمیکنن، مردم همه میان در رای گیری شرکت میکنن.
بله.
این علت که میتونستن این کار بکنن این که کل یونان توابعش که چیز میکنی کسان که مثلا در رای گیری شرکت 10-15 هزار تا بیشتر نبوده، این که میگم مثل قبیله همینه.
بله.
برای همین هم میتونستن بیان توی میدون شهر جمع بشن و رأی بدن که همیشه هم 15 هزار تا تازه نبودن که 5-5 هزار تا میتونستن بیان. برای این بودی که میتونستن به حساب این کار انجام بدن. این ربطی به نظام مردم سالار کنونی که شما نماینده انتخاب میکنید، قانون حاکمه و یک روال دیگری داره برای حکومت، این اصلا ممکنه دومی اصلا نمیتونه ایجاد بشه مگر اینکه مثلا شهروند ایجاد شده باشه که اصلا شهروند با انقلاب فرانسه ایجاد میشه، مسئله قانون و برابری همه در مقابل قانون ایجاد بشه، اون خیلی مسائل دیگه داره.
بله.
در یونان میدونه که زنها که نصف جامعه هستن اونا که اصلا به قول من داخل آدم نبودن.
بله.
اونا که جرده جرایجی نداشته.
بله.
بردگان که بیشتر بخش مردهای جامعه رو شکل میدادن اونا هم حق رای گیری نداشتن.
بله.
هم داخل قانون میشه یک عده معدودی که فقط اونم مردها از یه سن بالا حق شرکت داشتن توی چیز. این داوری میدونی با این مفاهیم شما در دموکراسی موجود داری که این همچه که عرض کردم لازمش ایجاد بسیاری نهادهای در جامعه تا بتونه دموکراسی عمل بکنه، این هیچ ارتباط مسئله اون شکل ابتدایی که در یونان هم که عرض کردم در قبایل دیگه هم داریم، در شهرهای کوچک دیگه هم داریم چیز نداره، هیچ ارتباطی به هم نداره.
بله.
به هم ملت هم این نظام چون نظام عقب مانده تریه، به مجردی که این واحد قدرت پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه اولین چیزی که میدونی مثلا بمیره، برای اینکه این ظرفیتش فقط برای همین جامعه کوچکه و به اونجا شما بخواید یک جامعه بزرگتر رو اداره بکنید اصلا نمیتونه این ایجاد بشه. حتی این الگو دیگه هیچ وقت قابل استفاده نشد تا بعد اینکه در فرانس در حدود قرن 15 دو شهر دیگه ایتالیا ایجاد شد که بلافاصله مغلوب فرانسا شد و رفت به کارش. و یعنی یک همچه درست کنن این نظام عقب مانده تری هستش.
بله کاملا
باز به اون مسائل دنیای امروز که نظام مردم سالار تا مفاهمی که مثل نقش دولت چیه، قرارداد بین مردم چی هستش و قرارداد دولت چگونه حاصل این قرارداد هاست تا اون هابس لاک و ترزالت نیان و مفاهیم جامعه مدرن رو مطرح نکنن، دولت رو مطرح نکنن، این دو چیزها اون یک اون نظام ایجاد میشه. بنابراین یکی از تقلب ها یا حاصل نادانی ها اینه که میگن دموکراسی یونان بعد دموکراسی مثلا آمریکا.
بله
یا دموکراسی یونان دموکراسی اروپا. مردم میگن بله اون قرن همیشه دموکراسی داشته، ما همیشه اصلا استبداد بودیم. مادر اگر اینجوری باشه بس الان افغانستان پشتوها همه جلوتر که همه دموکراسی دارن.
جا برقی حتی همین نوع انتخاب کردن رهبر یا رئیس ایل و قبیله که نه تنها تا همین الان هم در بین اقوام ایرانی مرسومه بین ایلا عشایر و ایلات، یه نکته این که حتی در پیش از حکومت مادها و حتی پیش از هخامنشی به چه نشد بوده
نظام مردم سالار
نظام انتخابی رهبران قبیله، رهبران
همیشه در جوامع اصلا ابتدایی معمولا این هست. در خیلی جوامع ابتدایی ازشون یه فرم ابتدایی تره.
بله
و بعد یه فرم پیشرفته تری میاد، یعنی فرم حکومت های امپراتوری که میاد یه گام جلوتره. چون یه گام جلوتره این نوع دموکراسی های ابتدایی از بین میره.
بله
و برای اینکه کارایی نداره. حالا بذاریم بگم چرا این بساب عقب مانده تا بچه که تصور میکنی و چرا امپراتوری ها، یعنی وقتی امپراتوری ایران شکل میگیره حتی یک نظام پیشرفته تری است از دولت شهر یونان. اگر بنابراین ما بفهمیم که دموکراسی غرب، دموکراسی موجود، این و دموکراسی یونان دو چیز جداست.
بله
اون وقت ما اگر این دوتا رو حسابشو جدا کردیم میریم سراغه دموکراسی یونان که دموکراسی ابتدایی است، مقایسه میکنیمش با امپراتوری، ببینیم کدوم اینها پیشرفته ترند. نه اینکه امپراتوری رو با دموکراسی موجود غرب ما پیشنهاد کنیم، دموکراسی موجودی که در غرب هست یک گام جلوتر از امپراتوریه، ولی امپراتوری یک گام جلوتر از دموکراسی ابتدایی است، اولیه است. حالا اول عرض کنم دولت شهر که من صحبت چه کردم، این دولت شهر واحدهای کوچک سیاسی هستن.
بله
واحدهای کوچک سیاسی بسیار ضربه‌پذیر هستن. شما میدونی که همیشه یکی از کارهایی که میشه سعی میکنه واحد سیاسی رو بزرگش کنن، چون واحد سیاسی خوب تا کچکه خوب توی روابط چهره به چهره خوب چیزیه، ولی چون حوال مقابلش با دشمن خارجیش کمه دیگه.
بله
شما الان هم در جهان همین کارو میکنن. الان هم در جهان شما مثلا چرا مثلا پیمان ناتو داری، سنتو داری، الان کشور اروپایی سعی میکنن به هم بپیوندن و اتحادیه اروپا رو شکل بدن.
بله
اینا برای اینکه مثلا اتحادیه اروپا این کشور هیچ کدوم قابل مقابله یا رقابت با امریکا ندارن. حالا اروپا اگه یه پارچه بشه وقت میشه یه واحد بزرگ، میتونه ایستادگی بکنه روی چیز. یعنی هنوز هم همین گرایش وجود داره که ما این واحد رو واحد بزرگتری بکنیم، چون اگه واحد هرچه بزرگتر بشه ضرب پذیریش کمتر میشه. در حالت واحد کوچک شهری، یه شهر و مرکز، خب این ضرب پذیره. شما مثلا عرض بکنم اون امپراتوری ایران وقتی شکل میگیره، خب وقتی حمله میشه کنار با کنار روم، درست؟
بله.
خب به کجا حمله میکنن؟ به شهرهای مرزی حمله میکنن.
بله کاملا.
و این در شهر در مرزها درگیری وجود داره، یه ذره این میره جلو یه ذره اون میره جلو، این مرتب این درگیری ها وجود داره، درست؟
بله.
و ولی شهرهای مرکزی در امنیت میموند. من میتونم مثلا اگر این حکومت این خاندان 600 سال مثلا میکشه، یا 600 سال تداوم پیدا کنه در امنیت برد در اون شهر را. در حالی که مثلا حکومت آتن به مجایی که حمله بکنه پشت دیوار آتن دیگه
داره،
دایی نداره که از چیز بکنه. یه دون شهر هر آن میتونه مورد حمله قرار بگیره. در حالی که چیز همینطور اتفاق افتاد دیگه. خب مثلا بعد که بین آتن و اسپارت و بلغله که درگیر پیش میاد، این هم تو این شهر های کوچولو با هم درگیر میکنه. یعنی این حکومت های کوچک دو تا ضرر دارن، یعنی دو ضعف دارن.
بله.
یکی اینه که ضرب پذیرن چون کوچولو هن، دوم اینه که چون واحدشون کوچکه با هم جنگ میکنن. در حالی که داخل یک امپراتوری هم حوزه حفاظتی وجود داره، برای اینکه شهرها فقط دوروبر که مرز هاست که مورد حمله قرار میگیره، تا اینا بخوام بیاد داخل خیلی راه مگنه که نظام سقوط کنه.
بله.
اون یه مسئله دیگه ایست، یعنی فتح شما تا بخوام حکومت امپراتوری رو ما بربندازید، امپراتوری را بربندازی یک مسیر طولانی رو میتونید برید. شما مثلا میبینید امپراتوری ایران از زمان هخامنشیان تداوم پیدا کرده.
بله.
اسلام و یک چیزی نزدیک در بعد 1300 سال ادامه پیدا کرده دیگه.
بله.
این 1300 سال فقط دو بار این صدمه خورده، یعنی امپراتوری مورد حمله قرار گرفت، مرکزی که اسکندره،
ملک عرب،
یکی عرب، در این دو مورد دیگه.
بله کاملا.
1500 سال 1300 سال این مرکز این مجموعه مونده، به همین دلیلی که ما شهرهای فراوان در ایران داریم، حدود به 20 و چند شهره که قدمتشون اینها به تا 3000 سال برسه، برای اینکه از اون شهر کاشان دیگه.
بله.
اینا قدمتشون برای این بودی که چون امپراتوری وجود داشته اینا میتونستن تداوم، چون داخل امپراتوری وقتی که ممکنه حکومت در دست یک خاندان به دست یک خاندان دیگری میرفته، اشکانی میفته، ساسانی میده، ساسانی میده، مثلا هخامنشی میفته، اشکانی میده. این همه درون امپراتوری ایران بوده، عوض میشده.
بله.
نه اینکه چیز میشده امپراتوری سقوط میکرده،
از جای دیگه میومدن. بله.
نظام سلطنتی قدرت در بالا تعویض میشده، ولی امپراتوری ایران بر سر جایش بوده. این رقم کوچکی نیست، شما مثلا 1200 سال یک مجموعه تداوم پیدا کنه دیگه، این ریشه میگیره، به شدت میمونه. در که مثلا الان از یونان چیزی باقی نمونده تقریبا، آتن بگذاری دیگه شهر دیگهش باقی نمونده، تموم شده. از روم بیشتر دیگه دو شهر باقی نمونده، تمام امپراتوری روم به اون شکل خیلی شهر باقی نمونده، کدوم قدمت ندارم توی این چیزا. این قدمتش به دلیل همین این مسئله واضح امنیتیش بوده. و بگم که هم امنیت داره هم چون یه واحد بزرگی سقوطش مشکله.
بله.
یه واحد بزرگی درگیریش هم کمه. درگیریش هم که از کنم با یه واحد بزرگی بیرونی هستش. نه با حساب داخل خودش. خب حالا شما مثلا فرض کنید که تابعه یه شهر مثل آتنی.
بله.
درست؟
بله.
یه امپراتوری شکل میگیره مثل امپراتوری اسکندر. خب شما امنیت حس میکنه در اینجا. درست؟ شما نمیخواد برگردید به سیستم شهری روی به سیستم قبیله‌ای.
بله.
قبیله بمانه چی بشه که چه کاری انجام میشه؟ امنیت نداری توش. یه دونه خونه هر موقع میکنه حمله میکنن به در داغونتون بکنن. خب میدونی زیر یه چتر بزرگتر من از کردم حتی در گل میشی کن فهمیدی زیر چتر بزرگتر.
بله کاملا.
چرسه به اون موقع که خب طبیعیش که فقط یه نظام شهریست بعد میرفتی زیر یه چتر بزرگتره. وقتی میرفتی زیر چتر بزرگتر اون مردم سالاری ابتدایی نمیتونست عمل بکنه چون هنوز بشریت به اون رشدی نرسیدی که تمدن موجود ایجاد بشه و مردم سالاری جدید ایجاد بشه. این دو درصد یک کار داره تا باش ما برسیم. بنابراین ناگزیر نیست این نظام امپراتوری بهترین شکلی که براش وجود داره
کاملا.
بعد یه مسئله دوم که تو امپراتوری ایجاد میشه این رشد تجارت و تکنولوژی. شما وقتی که یک امپراتوری داری خب میخواد سفر بکنید از یک سر امپراتوری به سر دیگر امپراتوری. میتونی جنس ببرید.
بله.
میتونید از افغانستان را بیفتید یا از نزدیکان هند را بیفتید برید تا نزدیک یونان بیان تا کنار مصر. این هم تبادل تکنولوژی در داخل یه امپراتوری حرکت میکنید راه ها ایجاد میشه چه مثلا پست ایجاد میشه. اصلا لغت پست مال ایران دیگه میگه.
بله زمان داریوش. بله
لغت برای چه چی این ایجاد میشه دیگه. مثلا یکی از چیزهایی که راجع به دین مسیحیت میگن که دین مسیحیت اگر در روم ایجاد نمیشد رو نمیتونست روش پیدا بکنه چون روم متشکل از کشورهای مختلف بود زیر یک امپراتوری. بنابراین امنیت سفر در درون امپراتوری وجود داشت و ایدئولوژی میتونه سفر بکنه. شما در یونان میخواست از آتن بریم به فارس نمیتونستی به اثبات وزید داخل کشور دیگه.
بله.
و یه شهر میخواستیم به شهریت میرسیم داخل کشور دیگری. خب تجارت هم تونستید بکنه که در حالی که خب مثلا در یک امپراتوری شما میتونید جنس از این ور امپراتوری بردارید تا اون ور امپراتوری ببرید و مبادله وسیع تجاری بکنید. مبادله وسیع تجاری یعنی مبادله وسیع اندیشه، مبادله وسیع تکنولوژی، یعنی ایجاد راه، ایجاد جاده و بعد در حاصل این وقت حالا ایجاد نظام هنر و نظام اداری.
بله.
این من نفهم اونهای که اینقدر از رشد فلسفه در یونان میگن خوشور از مگر علم یا دانش و کار عقل فقط فلسفه است؟ مگر نظام اداری، مگر علم مدیریت، مگر علم سیاست و اینها راهداری اینها جزء کارهای عقلانی نیستن؟ که فقط بگم عقل رو محدود بکنیم به فلسفه؟
کاملا.
خب این جهاد در نروش کرده بوده. بنابراین روش که این قسمت رو به این شکل تماش میکنیم که در نظام ابتدایی بساب دولت شهر که اینقدر بهش ابراز غرور میکنن از نظام مردم سالار یونان،
بله،
یک نظام ابتدایی است. این یک نظام ابتدایی اولیه است که در مقابل یک نظام پیشرفته امپراتوری همیشه مزمحل میشه. در خود یونان همین اتفاق افتاده که موجب که اسکندر اومد اون نظام از بین میره. مگر بشیم حسرت این بخورم ما چرا قبیله نیستیم؟ ولی اگر از قبیله در بیاید، اگر میخواد روش بکنید، مرحله تکاملی رو بگیری، امپراتوری ها یک مرحله تکامل یافته تره از دولت شهرها هستن.
بله.
حالا انشاءالله در صحبت بعد من خواهم پرداخت به ویژگی امپراتوری های ایران که ما ببینیم این ویژگی ها باز از ویژگی فرهنگ یونانی چه مزیتی داره و باز ما چه مقدار تخیلات بی معنی و بی حساب کردیم از رجب یونان. یعنی باز دوباره بدون ملاحظه موارد تاریخی از نگاه الان به تاریخ نگاه کردیم.
بله کاملا.
یعنی چون الان میگیم مردم سالاری، پس مردم سالاری یونان چنین است. الان وقتی میگیم نظام پادشاهی، چون نظام مستبد است و عقب مانده تر با آنچه که الان موجود داره، پس بنابراین نظام عقب مانده تری است. ما این رو خواهیم نشون داد که توی همه این مسائل دیگه هم ما بسیار بسیار
نظر
تاریخی غلط میاندیشیم، مفاهیم رو غلط گرفتیم، بی خود و بی جهت یه چیزهای رو برداشتیم بزرگ کردیم و یه چیزهای از موجود خودمون رو زشت کردیم و برای اینکه این مفاهیم رو نمیشناسیم.
کاملا درسته. و این گفتگو رو با بیتی از حافظ عارف شیرین سخن به پایان میبریم که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
بله کاملا به جای این دیگه کلام زیباش میکنه، همه مفاهیم رو در اون میریزیم
دیگه. خیلی سپاسگزارم جناب برقی، حتما و به زودی در گفتگوی دیگر این صحبت رو، این بحث رو ادامه خواهیم داد.
انشاءالله.
من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم بدرود میگم به شما و شنوندگان عزیز شما.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن، درباره تداوم بازداشت حدود 140 روزه آقای علی شاکری، ایرانی مقیم آمریکا که به ایران سفر کردند و بلا تکلیفی ایشان و مقدمه‌ای بر بحث ایران و ایرانی ستیزی، تفاوت بین عرفان و صوفیگری و همینطور ذلت و زشتی ها در خود دیدن و زیبایی و توانایی را در غرب دیدن توسط برخی از هموطنان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.